ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه دوشنبه 11 آذر ماه 98 خورشیدی است، برابر با 2 دسامبر 2019 میلادی. فرهاد سرمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا. در نیم ساعت پیش رو با مجموعه‌ای از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود، اما پیش از آن تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم فرهاد. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه آخرین آمار مربوط به تعداد کشته شدگان در اعتراضهای آبان ماه در ایران را دست کم 208 تن اعلام کرد. این نهاد بین المللی مستقر در لندن میگوید این آمار را بر پایه گزارش‌های معتبر دریافتی محاسبه کرده است. عفو بین الملل میگوید که شمار جانباختگان اعتراضات اخیر در ایران احتمالاً از این میزان نیز بیشتر است. این در حالی است که به رغم گذشت 2 هفته از حوادث خونین در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام تعداد کشته شدگان خودداری کردند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز دوشنبه در پیامی توییتری هشدار داد که در صورت عدم اعلام آمار دقیق کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان از سوی مراجع ذی‌ربط، نمایندگان مجلس ناگزیر آمارهای مستند به گزارش‌های مردمی را منتشر خواهند کرد. یک مقام سپاه پاسداران میگوید برخی از بازداشت شدگان در بازجویی‌ها به ارتباط با اسرائیل اعتراف کردند. محمد اسماعیل کوسری، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام این خبر شماری از معترضان را سرسپرده بیگانگان خوانده و آنها را به ارتکاب جنایت و آتش سوزی متهم کرده است. این مقام سپاه پاسداران درباره شرایط بازجویی بازداشت شدگان اطلاعاتی ارائه نکرده است. این اظهارات در حالی بیان می شود که وزارت اطلاعات پیشتر در گزارشی به مجلس اغلب بازداشت شدگان را بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد اعلام کرده بود. فرماندار شهرستان قدس اعلام کرد که دستور شلیک به سمت معترضانی که وارد فرمانداری شدند را او صادر کرده است. لیلا واسقی در مصاحبه با روزنامه ایران گفت که به نیروی انتظامی دستور داده به هر کس که وارد ساختمان فرمانداری شد شلیک کنند.
اونها در رو شکندن، داخل شدن، لباسش همونی که میبینی لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیروی انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
به گفته فرماندار شهرستان قدس، سپاه پاسداران از روز اول اعتراضات در سرکوب معترضان این شهرستان فعال بوده است. لیلا واسقی تعداد کشته شدگان در جریان شلیک ماموران در فرمانداری و همچنین اعتراضات در نقاط دیگر این شهرستان را اعلام نکرد. وبسایت کلمه تعداد کشته شدگان در اعتراضات قلعه حسن خان مرکز شهرستان قدس را 8 تا 10 نفر اعلام کرده است. رافائل ماریانو گروسی، دیپلمات آرژانتینی، به عنوان مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب شد. این دیپلمات آرژانتینی در پی درگذشت یوکیو آمانو، رئیس پیشین آژانس، در تیر ماه سال جاری عهده‌دار ریاست این نهاد بین المللی می شود. رافائل گروسی در کارنامه خود از جمله نمایندگی آرژانتین در سازمان ملل و همچنین معاونت مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را عهده‌دار بوده است. آقای گروسی از روز سه‌شنبه با تایید تشریفاتی شورای حکام و مجمع عمومی آژانس رهبری این نهاد بین المللی را در دست می‌گیرد. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در جریان اعتراضات اخیر برخی دانشجویان با وجود عدم حضور در تجمعات به صورت پیشگیرانه بازداشت شدند. به گزارش ایلنا، آقای صادقی با غیر قانونی خواندن این بازداشت‌ها خواستار بررسی این موضوع شد. همزمان با اعتراضات سراسری اخیر، بازداشت گسترده دانشجویان در تهران نیز آغاز شد و حداقل 50 دانشجوی دانشگاه تهران بازداشت شدند. و پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس روز دوشنبه با اشاره به کشته شدن تعدادی نوجوان در جریان اعتراضات اخیر توسط نیروهای امنیتی خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم سلحشوری با اشاره به تفاوت آماری فاحش تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر گفت که باید در اسرع وقت و برای دستیابی به حقایق کمیته‌ای تشکیل شود. برآوردهای مختلف هاکیست دست کم 161 تا 366 نفر در جریان برخورد با اعتراضات توسط نیروهای امنیتی مختلف کشته شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. از هشدار یک نماینده مجلس ایران خواهیم گفت درباره انتشار گزارش‌های مردمی در پیوند با رویدادهای اعتراضات اخیر ایران و گفتگویی در این زمینه میشنوید.
این نمایندگان هم خب متاسفانه با همراهان سست عناصری از فهرست امید مواجهند. اینها هم تنها هستند، از یک طرف با وجدان خودشون طرفن، از طرفی با وظیفه نمایندگی، از طرفی با فشار افکار عمومی.
گزارشی درباره بازتاب برخورد حکومت ایران در اعتراض‌های اخیر در روزنامه نیویورک تایمز خواهیم داشت و به قطع اینترنت هم خواهیم پرداخت و تحلیلی درباره آن خواهید شنید.
اینا فکر میکنن به صورتی که روزنامه‌های فرانسه هفته پیش نوشتن، کشتار پشت درهای بسته، که به این صورت از پخش خبر، از خبررسانی جلوگیری میکنن و به هر صورتی که میخواهند در حال جو رو آرام بکنن.
همه این مطالب و بیشتر رو در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، محمود صادقی نماینده مجلس ایران میگوید باید تحقیق همه جانبه درباره رویدادها در اعتراضهای اخیر ایران صورت بگیرد. این نماینده مجلس در توییتی نیز هشدار داده که اگر مراجع مربوط در ایران آمار دقیق کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر را منتشر نکنند، نمایندگان آمارهایی بر مبنای گزارش‌های مردمی انتشار می‌دهند. پیشتر در گفتگو با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس در فرانسه، پرسیدم مخاطب این گفته‌های محمود صادقی چه نهادهایی هستند و علت هشدار او در این موضع‌گیری چیست؟
ما اکنون با یک نوع حکومت نظامی نامرئی و اعلام نشده اما اعمال شده در بسیاری از نقاط کشور مواجه هستیم. نمایندگان مجلس و شاید معدود انگوش شماری از آنان که همچنان روی رأی مردم وفادار موندند، در حالی که دست و پاشون بسته اما دارن سخنانی همسو با مردم میگن که آقای صادقی و خانم سلحشوری جز این معدود انگوش شمار هستند. مخاطب اینها در واقع به سران همین حکومت نظامی است که در این چند روز کشتار کردند در کشور، مجلس رو از دور تصمیم گیری نصفی خارج کردند و اکنون این معدود نمایندگان با فشارهای بسیاری از خانواده‌هایی که عزیزانشون مفقودن، بازداشت شدن، نمیدونن کجاست، رسیدگی نمیشن، جنازه‌شون رو تحویل نمیدن، با این فشار مردمی هم مواجه هستن. اینها در واقع این فشار رو از یک طرف و اون وفاداریشون به رأیی که مردم به اونها دادن از طرف دیگه دارن در حداقل کاری که میتونن بکنن، یعنی اعلام کنن که چقدر کشته و مجروح شده، یعنی در واقع دارن نوعی اعلام همدردی و همسویی با مردم میکنن و فکر نمیکنن بیشتر از این کاری بتوانن انجام بدن.
به نظر شما مراجعی که محمود صادقی اونها رو خطاب قرار داده به این خواسته پاسخ مثبت میدن و آمار کشته ها و مجروحان و بازداشت شده ها رو منتشر خواهند کرد؟
قطعا نه، اونها در مرحله اول سعی میکنن که محمود صادقی ها و اندک افرادی اونچنینی رو ساکت بکنند. اینها هم خوب زورشون دیگه نه به تغییر سیاست در ایران چه برسه به تغییر ساختار نمیرسه. اما این نوع حضور در شرایط بعد از بیانیه‌هایی که آقای موسوی و کروبی دادن، نویسندگان دادن، هنرمندان دادن، کارگران و معلمان دادن، به هر حال فضای سیاسی رو از اینکه تسلیم و مرعوب این حکومت نظامی بشه باز می‌داره و تا حدی میتونه کمک بکنه در تسریع پرونده‌ها، در اینکه کار بازجوها سخت‌تر بشه یا به هر حال جنازه ها رو تحویل بدن، پول گلوله نخوان، پول از خانواده فقیر برای آزادی زندانیانشون نخوان، در همین حد میتونه مؤثر باشه و نه بیشتر. و خب بحثایشون کمیته حقیقت‌یاب در این مجلس واقعا از محالات، از ابتدای انقلاب هم اگر از استثنای قتل‌های زنجیری بگذاریم، هیچگاه نهادهای نزدیک به قدرت و درون قدرت اجازه پیدا نکردن که نزدیک بشن به محافل سیاهی که این تصمیمات رو گرفتن یا اجرا کردن.
با وجود همه این دشواری هایی که گفتید، اگر آمار کشته ها منتشر بشه پیامدی هم برای حکومت خواهد داشت؟
این خب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش از بین خواهد برد اگر از سوی مراجع رسمی اعلام بشه. خب به هر حال مستندی است برای نهادهای حقوق بشری، اینها رو خب نمیشه نادیده گرفت، ولی نه بیش از این. به هر حال حکومت فعلا تصمیمش رو گرفته تا جایی که درآمد و منابع اندک اقتصادی باقی مانده براش اجازه میده جلو بره. این نمایندگان هم خب متاسفانه با همراهان سوس تناسوری از فهرست امید مواجهن، اینها هم تنها هستن، از یک طرف با وجدان خودشون طرفن، از طرفی با وظیفه نمایندگی، از طرفی با فشار افکار عمومی. اما خب اینها دیگه این رو پیشو به تنشون مالیدن که دیگه در انتخابات بعد تایید صلاحیت نمیشن و فکر میکنم از این روزهای اندک باقی مانده، چند ماه باقی مانده به آخرین روزهای مجلس، میخوان از این حریم اندک و نسبی که یک نماینده مجلس داره استفاده بکنن و این وظیفه‌شون رو انجام بدن که قابل تقدیر هست. اما متاسفانه کل مجلس و کل فهرست امید فرسنگ‌ها دور هستن از وظایف اولیه‌ای که بایستی در برابر این کشتار و حمام خونی که در بعضی از شهرها راه افتاد انجام میدادن.
گفتگوی رو شنیدید با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس در فرانسه. اما در ادامه پیام‌های تلفنی اون دسته از مخاطبان رادیو فردا که پیام‌هاشون رو با ما در میون گذاشتند.
آقای خامنه‌ای، شما و جمهوری اسلامی در طول 4 دهه ظلم و استبداد با نام خدا و دین فرزندان ایران را به قتل رسانده و از این رهگذر قبرستانها را آباد و گورهای دست جمعی مخفی و پنهانی را گسترش داده اید.
آقای خامنه‌ای، شما که میگید مردم اغتشاش کرده، اینا اشرارن، فقط تو اینترنت نگاه کنم به ماموراتون با لباسی که پیش خودشون خیال میکنن به جنگ رستم و زال میخوان برن، میان تو خونه های مردم تمام در و شیشه های مردم رو میشکنن و میرن. اینا رو ببین بعد قضاوت کن. تو مثلا مسلمونی، مثلا میگی من نماینده امام زمانم، اگه هستی واقعیت و اگه جونت هم بخوای بدی در راه حق و حقیقت بده. به ماموراتون بگو اینطوری با مردم رفتار نکنید. تمام ماموراتون رو نشون کردن مردم، اینا رو نابود میکنن. و قبل از این کارا خودت به این سران به این ارتش سپاه بگید با مردم تو رفتار نکنید، خدا رو خوش نمیاد، یه روزی ورق بر میگرده.
طی این 2 ماهی که در عراق تظاهرات به راه افتاده 330 نفر کشته شدن. تظاهراتی که در ایران در آبان رخ داد، ظرف 3 روز اینا کلی آدم کشتن. فقط در شهریار میگن که بیش از 100 نفر کشته شده. آقای خامنه ای خجالت بکش، شما روی شمرم سفید کردی. کسانی که شلیک میکنی به مردم، اون لقمه ای که میبرین سر سفره زن و بچه تون، یک نگاه بکنین ببینین حلال یا حرومه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز یکشنبه در یکی از تیترهای نخست وبسایت خود با اشاره به کشته شدن دست کم 180 تن در اعتراض‌های آبان ماه ایران، وقایع اخیر را بدترین ناآرامی‌ها در ایران طی 4 دهه گذشته توصیف کرده است. گزارشی بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
روزنامه نیویورک تایمز در حالی شماره کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ایران را دست کم 180 تن عنوان کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از ارائه آماری از کشته شدگان سرباز می‌زنند و آمارهای ارائه شده در خارج از ایران را نیز رد می‌کنند. نیویورک تایمز با اشاره به برآوردهای مختلف از قول ناظران می‌نویسد شمار واقعی جانباختگان ممکن است 100 تن بیشتر از برآوردها و تا حدود 450 تن باشد. این روزنامه در بخشی از گزارش روز یکشنبه خود به طور مشخص رخدادهای مرگبار ماه شهر را زیر ذره بین قرار داده و نوشته نیروهای امنیتی اندک زمانی پس از گرانی بنزین در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک در صحنه اعتراضات به روی معترضان غیر مسلح آتش گشودند. نیویورک تایمز با بازتاب اظهارات شماری از شهروندان، ساکنان و معترضان می‌نویسد تنها در ماهشهر شاهدان و مقام‌های امدادگر از کشته شدن 40 تا 100 تن به دست نیروهای سپاه خبر دادند که بسیاری از آنها جوان بودند.
ایران شلیک نیروی انتظامی به مردم. کلانتری مالی آباد داره شلیک می‌کنه به مردم. کلانتری مالی آباد مردم داره زیر تیر. مردم با تیر زدن.
ماجرای برخورد با معترضان در ماهشهر و روایت‌های موجود طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی چندین بار بازتاب یافت. از جمله کشتار شماری از معترضان که برای فرار از نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف شهرک جراحی یا چمران در ورودی ماهشهر پناه بردند. این در حالی است که جریان اینترنت در طول اعتراضات در ایران و همینطور استان خوزستان قطع بود و هنوز نیز گفته می شود محدودیت ها به خصوص در مورد اینترنت تلفن های موبایل ادامه دارد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر، در گفتگو با رادیو فردا رویدادهای مرتبط با اعتراضات و به خصوص خبر تیراندازی در نیزارهای ماهشهر را اینگونه ارزیابی میکند.
ببینید، با همین اطلاعاتی که اومده بیرون کم کم ما میتونیم به یقین برسیم که اتفاقی که افتاده فوق تصورات عادی است، یک فاجعه تمام عیار اتفاق افتاده. حتی در تراز خود سرکوب ها و رفتارهای جمهوری اسلامی هم در دو دهه گذشته یا حتی سه دهه گذشته چنین چیزی رو کمتر میتونید پیدا کنید. اتفاقاتی مثل برخورد با اعتراضات اسلام شهر سال 1374 که تا حالا راجبش خیلی حرف میزدیم در مورد خشونتش، در مقابل ماجرایی که در ماهشهر اتفاق افتاده ظاهراً هیچه، بیشتر در تراز اتفاقاتی است که در حکومت معمر قذافی یا صدام حسین ما میدیدیم و میشنیدیم. بخشی از این محدودیت ها با این هدف هست که این فیلم ها بیرون نیاد، مستند نشه، ضمن اینکه اتفاقاتی که افتاده منطقا میتونه به یک شکاف داخلی سیاسی جدی تبدیل بشه. در جامعه شما با 70-80 میلیون روشگر یا روزنامه نگار به مواجه نیستید، با شهروندانی مواجهید که وقت کمی برای خبر خوندن دارن، در معرض خبر قرار میگیرن، بر مبنای اون قضاوت میکنن. مثلا در همین 24 ساعت اخیر اکانت های مجازی نزدیک به سپاه خیلی مدام دارن مینویسن که بله، در ماهشهر سپاه شلیک کرده، منتها مسئله این بوده که سه روز مهاجمین با نیروی مسلح و با سلاح جاده ها رو بسته بودن، سپاه سه روز التیماتوم داده بود، بعد میاد ازشون خواهش میکنه و اینها شلیک میکنن. این یک روایت رسمی حکومت. چیزی که ما دیدیم و ما شنیدیم و واقعیت هست این است که اصلا اینطور نیست. اتفاقا در سه روز اول اصلا سلاحی وجود نداشته، اصلا التیماتومی داده نشده، بعد از اینکه نیروی انتظامی رفته سپاه آمده و بلافاصله شلیک کرده و موقعی قضایا. این دوتا خبر متفاوت، دوتا قضاوت متفاوت ایجاد میکنه.
به گفته شاهد علوی، روزنامه نگار، که با 7 شاهد در این ارتباط گفتگو کرده، اعتراضات از روز دوشنبه سه روز پس از آغاز اعتراضات در ماه آبان شکل تازه‌ای گرفت.
از صبح دوشنبه به دلایل نامعلوم حکومت نیروهای نظامی رو به جای انتظامی پلیس وارد کرده و اینها با ماشین‌های نظامی، با نفرات نظامی، دوشکا، تیربار وارد شدند، تک تیراندازان مستقر شدند و با گلوله‌های جنگی به مردم شلیک کردند. در دو منطقه مشخص، در سراح پلیس راه سربندر که منطقه‌ای هست بین بندر خمینی و بندر ماهشهر و جاده ترانزیتی مهمی هست، اینها 6 نفر رو حداقل با شلیک تک تیراندازها کشتند. یکی دستفروش رو در بازار بی دلیل و بی هدف کشتند. در منطقه جراحی که باز جاده مهمی هست که بندر ماهشهر بخش صنعتی ماهشهر وصل میکنه، کنار این یک نیزار با دوشکا و تیربار به معترضان شلیک کردن.
به نوشته نیویورک تایمز، تحولات تازه در ایران نه تنها بیانگر سطح فزاینده خشم و ناخشنودی داخلی از دستگاه رهبری جمهوری اسلامی است، بلکه بیانگر چالش‌های جدی سیاسی و اقتصادی در برابر تهران است.
کیان معنوی گزارش میداد.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان.
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
قطع اینترنت، فشار و سانسور رسانه‌ای در ایران از جمله با هدف ایجاد محدودیت در اطلاع رسانی صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب آگاهی و اطلاعات در مورد اعتراض‌های اخیر در ایران، سرکوب و خشونت حکومت و شهروندان قربانی، مجروح یا محبوس منتشر نشود. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس، از این محدودیت و پیامدهای آن می‌گوید.
اگر جمهوری اسلامی می‌خواست حداقل خبر و
از کشتار بزرگ و دستگیری های گسترده رو مردم، حالا یا مردم ایران یا جامعه بین‌المللی، جامعه جهانی بدونه، از همون نخستین ساعت ها اینترنت رو مدت یک هفته تا 10 روز نمی‌بست. الان هم تا خبرهایی که ما داریم در قسمتی از ایران به خصوص منطقه سیستان و بلوچستان، بخشی از خوزستان، هنوز اینترنت روی تلفن‌های دستی نیست. بنابراین برای اینکه اینا فکر میکنن، به صورتی که روزنامه‌های فرانسه هفته پیش نوشتن، کشتار پشت درهای بسته، که به این صورت از پخش خبر، از خبررسانی چه بین مردم ایران چه خارج از ایران جلوگیری میکنند و به هر صورتی که میخواهند در حال با انکار حقیقت و کم کم با خبرهای جعلی بتونند جو رو آرام بکنند. دوم اینکه وقتی رهبر جمهوری اسلامی، در صورتی که هنوز این فجایع تمام نشده ادامه داره، روز دوم یا سوم میاد و میگوید که اینها کار دشمنان بودند و ما اینها رو سرکوب کردیم، خودش و بلندگوهای دیگه جمهوری اسلامی صحبت از جنگ جهانی میکنن. خب در یه همچین وضعیت میتونم بگم استثنایی، برای اینکه طی این یک دو سال اخیر میدونید در بسیاری از نقاط جهان اعتراض هست، تظاهرات هست، درگیری هست با پلیس، حتی در هنگ کنگ که چین کمونیست هست، یکی از سرکوبترین رژیم های توتالیتر در دنیا، ما این وضع رو نمیبینیم. یعنی نه اینترنت قطعه و نه این کشتار وسیعی که در ایران صورت گرفته. همین امروز باز من یه نامه جدیدی برای خانم میشل بشله فرستادم، میدونید کمیساری حقوق بشر سازمان ملل، و تاکید کردم روی این موضوع که ما خواستار تشکیل این کمیسیون تحقیق هستیم. یعنی این مبارزه باید ادامه پیدا کنه تا اونا رو ناگزیر کنیم به این که در حال به واقعا وضعیت بسیار اسفناکی که در ایران صورت گرفته رسیدگی بکنن. بلکه در ایران غیر از فشار، غیر از دروغ، غیر از کتمان حقیقت، متاسفانه طی 2 هفته گذشته ما چیزی نشنیدیم و ندیدیم.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، درباره قطع اینترنت و فشار و سانسور رسانه‌ای میگفت. اما گزارش‌ها حاکی است که دولت حسن روحانی در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه 870 هزار بشکه نفت را گنجانده است. این در حالی است که طبق گزارش‌های بین‌المللی ایران همکنون حتی قادر به فروش نیمی از این میزان نفت نیز نیست. صندوق بین‌المللی پول 2 ماه پیش گزارشی منتشر کرد که پیش بینی کرده بود میزان صادرات نفت ایران در سال جاری حدود 600 هزار بشکه و در سال آینده 500 هزار بشکه خواهد بود. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است دولت بنا داشت برای سال آینده روزانه 500 هزار بشکه نفت با قیمت 50 دلار صادر کند. ضمن اینکه قیمت ارزی که دولت برای سال آینده در نظر گرفته 11 هزار تومان است. محمد حسینی تأکید می‌کند همکنون اخباری دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت بنای اصلاح این لایحه را دارد و تعداد صادرات بشکه‌های نفت در هر روز تغییر کرده و به 870 هزار بشکه رسیده است. کاملاً این موضوع باعث ایجاد افزایش در اعداد و ارقام لایحه خواهد شد. دالگا خاتینوگلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو:
علت کار این هست بودجه سال آینده احتمالاً با کسری بسیار بزرگی مواجهه و دولت یه مقداری میخواد با این اعداد و ارقام این کسری رو پنهان بکنه از دیدها.
منتقدان این اقدام دولت را در افزایش تعداد صادرات بشکه های نفت در هر روز در بودجه سال آینده تلاشی برای پنهان کردن شکاف کسری بودجه عنوان میکنند، آن هم در شرایطی که در بودجه سال جاری صادرات روزانه 1,540,000 بشکه نفت و میعانات گازی گنجانده شده بود، در حالی که این رقم طی ماه‌های گذشته کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که دولت حسن روحانی آبان ماه امسال وعده داده بود نفت را از بودجه جاری جدا خواهد کرد، مسئله ای که معتصم تاتایی، اقتصاددار در لندن، آن را یک حرکت تاکتیکی از سوی دولت 11 هم می داند.
نمیشه بودجه را تنظیم کرد بدون اینکه از نفت
حرف زد. شما وقتی که از نسل حرف نزنید یعنی باید نشون بدید که این بودجه از کجای دیگه خواهد اومد. ولی از لحاظ سیاسی هم اگه بهش نگاه بکنید بازم به مسئله هستش که مشکل ساز خواهد بود، به خاطر اینکه راه چاره میمونه سر دو جای واقعی. یکیش مسئله بالا بودن مالیات ها هستش، یا اینکه بودجه هایی رو که اختصاص داده میشه به بخش های مختلف اقتصاد ایران که زیر کنترل دولت هستن باید نشون میده که اینا رو کم خواهد کرد. یعنی در واقع بودجه ای رو که اختصاص میده به مثلا برای به مسئله آموزش و پرورش یا به جاهای دیگه نشون میده که اینا رو کم میکنه که بتونه یه بودجه بالاخره عام فهمی رو داشته باشه.
حال بر اساس آمارهای شرکت ردیابی نفتکش‌ها که در اختیار رادیو فردا این آمار قرار گرفته، میزان بارگیری روزانه نفت و میعانات گازی ایران در 6 ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی تقریبا 686 هزار بشکه بوده که در ماه‌های اخیر به زیر 400 هزار بشکه رسیده است. البته معلوم نیست ایران موفق به فروش چه مقدار از محموله‌های نفتی خود شده. بر اساس این آمارها چین در ماه‌های گذشته به طور متوسط روزانه 111 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده. البته نباید فراموش کرد که شرکت‌های چینی میادین آزادگان و یادآوران ایران را توسعه دادند و بنابر قراردادی که با ایران دارند، ایران به جای پول نقد بدهی آنها را با تحویل نفت تسویه می‌کند. سوریه هم طی ماه‌های گذشته به طور متوسط روزانه 66 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرد و معلوم نیست باز هم آیا پولی بابت این نفت پرداخت می‌کند یا نه. دالغا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو:
چیزی که در عمل ما الان می‌بینیم، صادرات نفت ایران احتمالاً چیزی حدود 200 هزار بشکه باشه، به رغم اینکه بارگیری نفت ایران دو برابر اینه. حالا اگه فرض بکنیم که 400 هزار بشکه نفت هم میتونه بفروشه در بازار سیاه اینا، فکر نکنم سال آینده وضعیت برای ایران بهبودی داشته باشه. آمارهای اوپک هم نشون میده که ایران 2 میلیون 100 هزار بشکه تولید نفت داره. حالا اگه 1 میلیون 800 هزار بشکه مصرف داخلی نفت ایران رو در نظر بگیریم، بیشتر از 300 هزار بشکه در عمل نفت مازادی تولید نمیکنه که بفروشه.
صندوق بین‌المللی پول دو ماه پیش گزارشی منتشر کرد که در این گزارش میزان کسری بودجه سال جاری تقریبا برابر 37 میلیارد دلار برآورد شده. این گزارش اشاره کرده بود که این روند در سال آینده هم ادامه خواهد داشت. از دیگر سو محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، هم در صحبت‌های خود گفته است بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال جاری 9% افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه در بخش حقوق و دستمزد هم ما شاهد افزایش 15% خواهیم بود. معتصم تاتایی میگوید که دولت حسن روحانی در حال انجام یک ریسک است و تنها قسمت واقعی در آمارهایی که برای بودجه نفت پیش بینی شده رقم 50 دلار برای فروش هر بشکه نفت است.
تنها رایی که میمونه اینه که این ریسک رو بکنن، بگن که بله ما کماکان فروش نفت داریم و کماکان میتونیم فروش نفتی داشته باشیم بالاتر از 80 هزار بشکه، و این ریسک رو قبول بکنن و اینو در بودجه بگنجونن و به طور واقعیش هم باید خب آماده باشن برای اینکه بعدن که معلوم شد که مثلا این پیش بینی که اینا داشتن برای فروش این مقدار نفت درست از آب در نیومده و چیزهای دیگه. نکته ای که به طور واقعی هستش اینه که جمهوری اسلامی در سال 2018 کسر بودجه بسیار بزرگی رو داشته و در سال 2019 و در سال 2020 این کسر بودجه طبق پیشبینی‌هایی که وجود داره IMF پیشبینی کرده، نشون میده که ایران به طرف کسر بودجه بیشتری خواهد رفت و هیچ راه اینجا وجود نداره برای جمهوری اسلامی که بتونه این بودجه رو برگردونه به سطح نرمال خودش.
آمارهای اوپک نشان میدهد میزان تولید نفت خام ایران از 3.8 میلیون بشکه در دوران قبل از تحریم ها به حدود 2 میلیون و 150 هزار بشکه رسیده است. ایران قبل از تحریم ها روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت.
با این گزارش از محمد زرقامی به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید اخبار و گزارش های بیشتر و همینطور پخش زنده برنامه های ما رو در آدرس رادیو فردا.com دنبال کنید. من فراد سلمانیان همراه با همکارانم که منو در این مجله شامگاهی یاری دادن، شب آرامی رو برای شما آرزو میکنم و در پایان شماره تلفن تماس رادیو فردا رو برای شما تکرار میکنم که 2042 02 21 12 21 13 است. پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید.